هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا چرا بیشتر خانواده ها فرزندانشان را در سن خرد وادار به ازدواج می کنند؟ عواقب ازدواج های زیر سن و اجباری چی می باشد؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج های زیر سن یکی از پدیده های ناخوشایند و رنجاور بشری بوده که گفته می شود از اوایل زندگی بشر تا اکنون ادامه دارد. این پدیده به گونه بسیار گسترده و وحشتناک به علتها و مشکلات مختلف در افغانستان هنوز هم اتفاق می افتد. بیشتر کسانی که قربانی ازدواج های اجباری و زیر سن می شوند دختران و پسران هر دو می باشند، اما دختران بیشتر آسیب دیده و به مشکلات بزرگ دچار می شوند. به باور مردم ازدواج های اجباری و زیر سن عموماً به دلیل فرهنگ های سنتی و نادرست، فقر و بیخبری مردم و خانواده ها که آگاهی درسته از اسلام و حقوق کودکان ندارند صورت می گیرد. گفته می شود یکی از دلایلی که خانواده ها را وادار به این که دختران و پسرانشان را خردسال و زیر سن مجبور به ازدواج کنند، نبود برنامه های سرگرم کننده، مکاتب، پوهنتون ها و برنامه های هنری می باشد و این خود سبب می شود که جوانان دیگر فکر برای آینده نداشته و تمام افکارشان را ازدواج و تشکیل خانواده فرا می گیرد، در حالی که آنها هیچ فهمی درباره مشکلات و مسئولیت هایی که قرار است با آن روبرو شوند ندارند. سکندر سپهر استاد پوهنتون است. او میگوید ازدواج های اجباری یا زیر سن عوامل مختلف دارد.
عامل نخستی بازم موضوع اقتصادی است که خانواده ها در زیر خط فقر هستن و اکثرا حتی شما از طریق رسانه هاش و شبکه های اجتماعی میبینیم که مردم مجبور میشن گرده های خدا بفروشن، دختر های خدا بفروشن، اولاد های خدا بفروشن. ایخ و کسایی که در افغانستان زندگی میکنه اینا هم نمیتونن از این امر مستثنا باشن. وقتی میگن تنگ آمد به جنگ آمد مجبور میشن جگر باشه های خدا بسن قانونی هم که نرسن مجبور میشن در ایسا یک مقدار پول به ازدواج تحمیلی یا اجباری نابزیر بسازن. عامل دیگه هم هست که او عامل بعض از خانواده ها فکر میکنن و چه فکر چی که حتی افراد میبینن میشنون که در صورت دخترهاشان نخانه باشن مبادا افراد زورمند تفنگدار بیان و تحمیلی به گونه تحمیلی اینا رو مجبور بسازن که دختر خود نکاح از در بیاره که چون این گپا هر روزه در افغانستان به وقوع میپیونده و این تبعیض که نهایت در آور است برای خانواده ها اونا هم عرابت مینه جبریز به سلام نگذیر میشن این کار رو بکنن. مسئله سوم از اینکه دخترها جان در خانه هستن و مکتب نمیخوانن از صرف هفت به بالا صرف ده بودن، یازده بودن، نو بودن، هشت بودن باوالی به مشکلات روانی مواجه هستن. میگن به خاطر از اینکه از این مخمسه بیرون شوند، از این تراژدی بیرون شوند، لازم میدانند که حداقل دخترهای خود به ازدواج مجبور بسازن.
سکندر سپهر همچنان می افزاید ازدواج های اجباری و زیر سن عواقب خیلی ناگوار دارد که دو جوان را با مشکلات زیاد روبرو می سازد.
طبیعی است که ازدواج های زیر سن عواقب نهایت متشه می تواند داشته باشه. از جمله ده ها واقعه را بادم شمال و شاهد هستیم که دخترها دست به خودکشی زدن و مخصوصا دخترهایی که درس خوانده هستن می فهمند و ازدواج های که علاقه من نبودن دست به خودکشی زدن. و همچنان برای تولید نسل، برای تناسوی بقا، برای دخترهای زیر سن که اونا کودک هستن عواقب نهایت متشکسیه و بار میارد و زندگیشان به خطر میفتن و ده ها موارد دیگه هم متاسفانه در این جریان به وقوع میپیوند در زندگی خصوصی و شخصی از یا سن قانونی در صورت کشورهای علمی علاقه ما بررسی کردن، پژوهش کردن و دختر خانم ما اکثرا 18 یا 20 است، برای بچه ها از 25 تا 27 28 گفته شده.
یکی از دلایل ازدواج های زیر سن رسم و رواج های ناپسند است که در جامعه ما به فرهنگ مبدل شده است. همیرا آرزو به این باور است. او می گوید خانواده ها باید در مورد عواقب ناگوار ازدواج های زیر سن فکر کنند و بگذارند فرزندانشان به سن قانونی برسند و بعداً تصمیم به ازدواج بگیرند.
دلایل های مختلف داره، از جمله فقر، رسم و رواج، دختر به خانه نمانه، بیداره ازدواج صورت میگیره و رسم و رواجی که ما و سرمان داریم باید دختر پسر عروسی کنن. جمله یک فقر است که مربوط خانواده دختر میشه که میگن که دختر ما را باید بدیم و ازشان پول بگیریم و دختر به سن خورد به پیسه بسیار گزاف عروسی میکنن، ولی از پیامدهای که در آینده پیامدهای ناگوار که در آینده سر رای از یا قرار میگیره اطلاعی نداره. همچنان بعض از مردم ما میگه دختر بچه به بیروه نرن، باید ازدواج صورت بگیره و شان میگه ما باید ایره عروسی کنیم یا ازدواج کنن که ما اولادشان ببینیم یا نواسه خود ببینیم، این رسم رواج صورت میگیره. اما نمیفهمن که وقت او دو طفل عروسی میکنن یا ازدواج میکنن اونا از زندگی چیز را نمیفهمن، از زندگی مشترک چیز را درک نمیکنن. به می خاطر است که اختلاف هایی که به وجود میایه بین از اینا بین خانواده ها مشکلات زیاد میشه، حتی سبب طلاق میشه، سبب خودکشی و خودسوزی میشه. به می خاطر است که باید خانواده ها فامیلا زیاد متوجه باشن و اجازه بدن تا دختر خانم و پسر خودشان تصمیم بگیرن و سن قانونی خود برسن، افراد مفید در جامعه تمام شون تا بتونن زندگی خوب و راحت داشته باشن.
یلدا غفوری میگوید در کشورهای دیگر اولویت جوانان ازدواج نه بلکه تحصیل است و هر زمان یک جوان به سن قانونی برسد و تحصیلات عالی داشته باشد به خوبی میتواند زندگی مشترک و موفق بسازد.
به نظر من در افغانستان بسیار همگی در سن خرد ازدواج میکنن. اگر ما کشورهای پیشرفته و انکشاف یافته را ببینیم، افغانستان چون کشور در حال انکشاف است، اما کشورهای انکشاف یافته را وقتی ببینیم سن ازدواجشان شاید 30-28 و یا 26 باشه، چون اونا حتی دوره ماستری خود تمام کرده و بعضشان حتی دکترا گرفته بعد از ازدواج میکنن. یعنی میارات از اونا به ازدواج بعد از دوره تحصیل است و هر قدر یک آدم تحصیل کرده باشه اما قدر بعد از او ازدواج میکنه. اما در افغانستان یک دیدگاه کاملا نادر است که میگن سنش بزرگ میشه. دال که فکر کنم تمام دختر خانم یا پسر باشه یا دختر باشه در سن 22-23 میتونه تحصیل خود مکمل دوره رسانس خود خلاص کنه و فکر نکنم که هیچ مشکل در این زمینه وجود داشته باشه.
بارس حسرت استاد پوهنتون است. او میگوید خانواده ها میخواهند مسئولیت خود را در قبال فرزندانشان ادا کنند، اما خانواده ها باید بگذارند تا فرزندانشان به سن قانونی رسیده بعداً آنها را کمک و همکاری نمایند تا یک خانواده خوب تشکیل دهند.
ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا، و این فقر جنسی نه تنها از پدر انتقال پیدا کرده به پسر، و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین، اولین کالتان، اولین مرحلتانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شد. یک تعداد میگن مسئولیت ما باید ادا شوه، یعنی بچه برای آرسی بکنه و بچهش باید آرسی بکنه تیز خلاص شوه که مسئولیت بار دوش فامیل کسی خلاص شد، از پدر خلاص شد. و اگر مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، هیچ از پسرا پرسان نمیشه، از دخترها خوب بیخی پرسان نمیشه. ببینین ما یک چیز دیگر به فامیلا میگم، من فامیل دارم، من فامیل میگم من عوض هارمون چی شما میخواین در سن پیری تانم شوقتانم بالای دختری که او از خانم کسی دیگه است، یا بالای پسری که او شوهر یک کسی دیگه است برآورده بسازید، این اشتباه است. نباید پدرها خانم بگیرن، یعنی خود پدرها خانم بگیرن و به فکر خود خانم میگیرن کورو باد با بچه خود تا میکنن، این یک گپ اشتباه است. فکر بکنن خوشی و علاقمندی، خب یکی از مسئولیت های والدین یا پدر مادری است که خوشی اولادم میخواد که در آینده اولادش یک خانواده خوب ایجاد بکنه.
ازدواج های اجباری و زیر سن بین جوانان نه تنها که برای دو جوان یا همان زوج مشکل به بار می آورد، بلکه باعث می شود تا اطفالی که ثمره آن ازدواج هست نیز درست تربیت نشوند. حمید به این عقیده است. او می گوید بهترین سن ازدواج زمانی است که یک جوان تحصیلاتش را به پایان می رساند.
در ما ازدواج های زیر سن دلایل زیاد دارد. افغانستان عمدترین دلایلش می رسم رواجه در بعض ولایت های ماست که از این قدیم این رسم رواج مونده که دخترهای خورده و بچه های خورده آرسی میکنن و مشکلات زیاده را در آینده با وجود میاره. زمانی که اینا بزرگ میشن یا کلان میشن، زمانی که از چند سال از آرسی زیادتر میشن، یکی دیگه خسته میشن و نوز میفهمن که رسم رواج چیز، زندگی چیز، این جنجال ها را به بار میاره که در از مدت حتی باعث جدایشان میشن و طلاق میشه و مشکلات خانوادگی است. اگر اینا اولاد میداشته باشن، مشکلاتی که یا مجار جنجال که یا میداشته باشن سر روی اطفالشان تاثیر میکنه. این مشکلاتی است که متاسفانه از دواجه زیر سن ببار میاره. به نظر من بهترین سن خوبه نمیست که یک جوان تحصیل کنه، مکتب خلاص کنه، پدونه تمام کنه، بعد از این باز امو زندگی خودم. و یک مطل داره میگه اول خانه را پر از زر کو، بخیلمت یک چیز میگن باز فکر زن کو. اینمی سن 25 از 25 به بالا بهترین سن از به وقت ازدواج. پیش از او دیگه اونم مشکلاتی است که امروز متاسفانه بیشتر در جامعه ما دامنگیر همه فامیلای است و بیشترین علت شما می ازدواجای زیر سن است که انجام شده و مشکلات فراوان با فامیلا و با اطفالی که در فامیل به دنیا میآیه با وجود آورده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار وقت شده. ما به حساب ده کلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ عواقب ازدواج های زیر سن چی خواهد بود؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوین که عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا بعض خانواده ها بسیار علاقه دارن که فرزندانشان در سن خرد ازدواج کنن، چرا؟
در سالهای اخیر با توجه به آمار و ارقام نرخ ازدواج ها در سنین کم افزایش چشمگیری داشته. طبیعتاً با افزایش این ازدواج ها نرخ طلاق، نرخ خودکشی، مشکلات روحی، پشیمانی، نارضایتی از زندگی مشترک نیز به عنوان نتایج این گونه ازدواج ها در حال افزایش است. خب یکی از دلایل ازدواج در سنین کم فشارهای بعضی از والدین و اصرار آنها به ازدواج زود هنگام فرزندانشان می باشد. این فشارها را می توان ناشی از مشکلات مالی و فقر اقتصادی خانواده ها، رسم و رواج های نادرست و میراثی در بین خانواده های سنتی و همچنین مصلحت اندیشی های بیمنطق والدین نسبت به فرزندانشان دانست. خب از طرفی می توان به عدم آگاهی والدین از عواقب خطرناک ازدواج های زود هنگام نیز اشاره کرد. از شرایط ازدواج اگر بلوغ جسمی و بلوغ فکری و ذهنی را در نظر بگیریم، متاسفانه بعضی از خانواده ها فقط و فقط بلوغ جسمی فرزندانشان را برای ازدواج کافی می دانند. دلیل دیگری که منجر به چنین ازدواج ها می شود، می توان به هیجانات و احساس های کاذب و دروغین نوجوانان تحت نام عشق، اما عشق های زودگذر اشاره بکنیم که با فشار به والدین و خانواده منجر به این ازدواج ها می شود. ببینین مفکوره ها و ذهنیت های نادرستی در بین این گونه خانواده ها وجود داره. مثلا مادری که خودش منتظر بوده تا به یک سن برسه و ازدواج بکنه، یا او ازدواج اجباری بوده یا خودش به دلخواه خودش ازدواج کرده در سن کم و فقط وظیفه خودش را وظیفه همسری و وظیفه مادر بودن می دانسته. مثلا اول باید همسر کسی می شده، یک وظیفه همسر بودن داشته و بعد از او وظیفه مادر شدن را داشته. یعنی فقط و فقط دختر بودن به همه دو چیز خلاصه میشه. او از او مادر انتظاری را نباید داشته باشیم که دختر خود را به مکتب روان بکنه و او آموزش ببینه و بعد راه را برای خودش هموار بسازه. طبیعتاً او دختر هم به مثل مادر خودش در سن کم ازدواج خواهد کرد، یا به اجبار یا به دلخواه خودش، و بعد از او باز هم امو سلسله ای ره که مادر و مادر کلانا پیش برده او هم پیش میبره.
خب دکتر صاحب، ازدواج هایی که زیر سن صورت میگیره، یعنی دو جوان یا نوجوان بگوییم خرد میباشن و با هم ازدواج میکنن، چی عواقب را در پی داره؟ آیا زندگی موفق داشتن میتونن یا خیر؟
خب اگر بخوایم به عواقب چنین ازدواج ها اشاره بکنیم، ببینین عملاً این چنین ازدواج ها فرصت تعلیم را از فرزندان میگیره، چه فرزندان دختر باشه چه پسر. خب باز هم تحقیقات نشان میده که این چنین ازدواج ها بیشتر شامل حال دختران میشه. اگر عواقب این گونه ازدواج ها را در دختران جستجو بکنیم، اول ای که دختران در سنین کم مجبور هستن که یک بارداری را پشت سر بگذارن، بارداری و حاملگی چه بسا ناموفق باشه، یا ای که احتمال زیاد سقط جنین صورت میگیره. اطلاعات کم در مورد بارداری باعث میشه که حاملگی های ناموفقی را پشت سر بگذارنن. نتایج این گونه حاملگی ها از نظر روحی تأثیرات مخرب و شدیدی را متحمل میشن. امکان داره که طفلی که تولد میشه عقب ماندگی ذهنی داشته باشه. امکان داره که او طفل با مشکلاتی در آینده روبرو شود. از طرف دیگر وقتی که مادر خودش یک طفل است، تربیت نادرست فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. آینده نامعلوم فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. خب ناسازگاری و اختلاف بین زن و شوهر هم زیادتر دیده میشه در این گونه ازدواج ها و زیادتر پشیمانی و نارضایتی، وابستگی به والدین، دور ماندن از تعلیم و تحصیل و حتی حق کار گرفته میشه از فرزندان، مخصوصا فرزندانی که دختر هستن. خب از آنجایی که همیشه تأمین مخارج زندگی و مدیریت خانواده بر دوش مرد خانه بوده، پسرانی که در سن کم ازدواج میکنن مجبور به ترک تعلیم، درس و مکتب میشن تا با کار کردن مخارج زندگی رو تأمین بکنن. اما با مرور زمان فشارهای زندگی و بارهای سنگینی که نسبت به سن این پسران غیر قابل تحمل هستند باعث به وجود آمدن کشمکش ها در درون خانه میشود. مثلا پرخاشگری ها صورت میگیره، مشکلات روحی و روانی به وجود میاد، اختلافات شدیدی بین زن و شوهر به وجود میاد که در نهایت منجر به طلاق میشه.
خب استاد، میشه بگوین که سن مناسب ازدواج کدام سن است و رای حل چی است؟ چطور میتونیم که از ازدواج های زیر سن جلوگیری بکنیم؟
ببینید، نمیشه سن مشخصی را معیار برای ازدواج قرار بدیم که حتما دختران در این سن و پسران در این سن ازدواج بکنن. چرا؟ چون تفاوت های فردی بین افراد وجود داره، مثل تفاوت‌های شخصیتی، مثل تفاوت‌ها در استعدادها، به همان گونه تفاوت‌ها در بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی و ذهنی و فکری و عاطفی در افراد وجود دارد. چه بسا افرادی به بلوغ جسمی میرسن اما به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نمیرسن. خب وقتی که فردی به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نرسه، احساس مسئولیت نسبت به زندگی مشترک ندارن و وقتی که احساس مسئولیت و توانایی مدیریت و یا ای که مثلا توانایی برآوردن مخارج خانه و زندگی را نداشته باشند، هیچ معنی نداره ازدواج در اونجا. خب برای تعیین تقریبی سن ازدواج باید به چند نکته اشاره بکنیم. اولی که ازدواج نباید باعث ضایع شدن حقوق فرزندان شود. یکی از این حقوق حق تعلیم و تحصیل فرزندان است. خب اگر ما به صورت دقیق محاسبه بکنیم، تا سن 22 سالگی فرزندان چه دختر چه پسر میتونه که تحصیلات عالی خودشون را به پایان برسونن و در جریان این تعلیم و تحصیل هم به بلوغ جسمی میرسن، هم به بلوغ فکری و ذهنی و عقلی و حتی رشد عاطفی میرسن که این بلوغ باعث درک خوبتر روابط در زندگی مشترک میشه، باعث مسئولیت پذیری در زندگی مشترک میشه و باعث این میشه که آمادگی داشته باشن برای مدیریت یک زندگی. پس چطور میشه جلوی کار را بگیره و چطور میشه این مفکوره ها و ذهنیت های نادرست را پاک کنیم از جامعه؟ فقط و فقط تعلیم، آگاهی دادن به خانواده ها که کودکان را، اطفالشان را به مکتب روان بکنن.
دوستان نهایت عزیز، سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد چگونگی ازدواج های زیر سن و عواقب آن صحبت می کرد. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
حافظانم را ببین، ای خدا آن دادمه حافظانم را ببین، از غم دوری جانان عشق مژگانم ببین، از غم دوری جانان عشق مژگانم ببین،
چشم مژگانم ببین.
مهمان آزادی. شنوندگان محترم، این بار مهمان برنامه آزادی دکتر محمد حسین جعفری قندوزی، رئیس شورای عالی علمای امامه افغانستان هستند که ایشان از دانشگاه بین‌المللی المصطفی در رشته فقه قضایی و علوم دینی اسناد دکترای خود را به دست آوردند و همچنان ایشان سالهای متمادی در رشته فقه قضایی و علوم دینی حوزه‌ای را هم در حوزه علمیه مشهد گذراندند. خلاصه مطلب، تقریبا تمام عمر خود را در تحصیلات در رشته فقه قضایی و علوم دینی سپری نمودند که فعلا صاحب 3-4 تا مدرسه دینی و حوزه دینی علمیه و مکاتب خصوصی می باشند. من هم مثل همیشه در قدم اول از ایشان خواستم تا خود را به شنونده های محترم رادیو آزادی معرفی این نمایند که چنین جواب ارائه نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما جناب آقای ظریف نظر و شنوندگان خوب بیتان، از خدای تبارک و تعالی عاجزانه استدعا میکنم که نماز و روزه همه شما مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. بنده محمد حسین جعفری هستم، متولد 1344 شمسی در ولایت قندوز در ولسوالی چهاردره. تحصیلات ابتدایی را در لیسه ماماخیل ولسوالی چهاردره گذراندم. در حال حاضر در دانشگاه بین المللی المصطفی فارغ شدم در مقطع دکترا در رشته فقه قضایی و علوم دینی و حوزه‌ای را هم در حوزه علمیه مشهد گذراندم تا پایان تحصیلات دروس عالی حوزه دروس خارج فقه و اصول به مدت 15 سال و سطوح عالیه رم به مدت 10 سال اونجا گذراندم و در حال حاضرم بیش از مدت 20 سال است. سال 1382 در کابل هستم. 3-4 تا مدرسه دینی و حوزه علمیه و مکاتب خصوصی دارم در ولایت کابل و در مزار شریف و قبلا در قندوز داشتیم. فعلا هم در کابل در حوزه علمیه دروس خارج فقه و اصول را تدریس میکنم و در تلویزیون ها هم برنامه های دینی داریم و در قلعه فتح الله هم فعلا اقامه نماز جمعه انجام میدیم و شورای عالی علمای امامیه را داریم که متشکل از علمای طراز اول و مقیم در کابل و بعضی از ولایات هستند که اکثرشان هم محصلین دروس خارج فقه و اصول حوزه علمی کابل هستند و دارای مسجد و منبر هستند در شهر کابل. حوزه علمیه حضرت ولی عصر را داریم در کابل، حوزه علمیه حضرت نرگس را داریم در کابل و مراکز فرهنگی دیگر و در حال حاضرم در خدمت مردم هستیم و به هر حال به تدریس دروس خارج فقه و اصول و اینمی کارهای دینی و فرهنگی مشغول هستیم.
معلوم میشه که شاگردا با تعداد زیاد دارین، بسیار فعالیتاتون وسیع هست. چقدر شاگرد شما دارین فعلا در حال درس خواندن و چقدر از ناس طبقه و ناس و چقدرشان کور هستن؟
ما در سال 1382 همینطور که عرض کردیم بیش از 1000 نفر محصل ما در مقطع لیسانس فارغ دادیم که فعلا در کابل یدهشان مشغول به تدریس و درس هستند در مکاتب و مدارس و پوهنتون‌ها و تعدادشان هم در حال گذراندن دوره به اصطلاح فوق لیسانس و دکترا هستند. حوزه علمیه حضرت نرگس مخصوص طبقه نسوان است که در حال حاضر بیش از 184 نفر محصل دارد در شهر کابل. مدرسه علمیه حضرت ولی عصر که دروس خارج فقه و دروس تخصصی حدود 45 نفر داره و در ولایات هم به همین مسابه اندازه توان و امکاناتمون این شاگردان است. قبلا لیسه حضرت نرجس داشتیم که بیش از 400 نفر شاگرد داشت از صنف اول تا صنف 12 رو. شاگردان دیگه به همین مسابه هست و در خدمتشان است.
آقای جعفری، ما در برنامه های مختلف بعض سوال ها را طرح کردیم، هم از مدارسی که مثلا از سنی ها هستن بر از اونا هم چندین باری سوال ها پیش کردیم. در مدارس یک وقت در قدیم قسم درس ها پیش می رفت که ابو سینا ها ایجاد شد، به طور مثال که در طب به تمام دنیا یک نمونه است، هنوزم تیوریای کونا گفتن کونه نشدم. منتها امروز مدارس دیگه علوم جدیده را اوقدر زیاد تدریس نمی کنن، مخصوصا مدارس سنی. در مدارس اهل تشیع این موضوع چطور است؟
در حوزه های علمیه که ما در خدمتشان هستیم، هم دروس علوم دینی هم دروس پایه که در حوزه های علمیه مرسوم بوده میگذاراند، هم دروس جدید و اکادمیک را. مثلا ما یکی از شرایطی ما در حوزه علمیه ما این زبان انگلیسی است، ریاضی هست و علوم روز هم تدریس میشه. اما این فرمایشی که فرمودیم که از حوزه های علمیه بو علی سیناها و اینها در آمدن، بله الان کیفیت مدارس دینی ما با مثابه شاید ثابت نباشه، ولی ما تلاش کردیم که هم دروس علوم دینی در اینجا تدریس شود و هم مضامین مثل ریاضی و مثل زبان انگلیسی و همین علوم روز هم تدریس شود. یعنی تلاش کردیم که محصلین ما در یک حد نسبی جامع باشد، یعنی هم جامع معقول باشد هم جامع منقول باشد. تلاش بر همین است، ولی که حالا چقدر موفق میشیم دیگه او قضاوت رو میگذاریم به محصلین و به مردم که بازی اونا قضاوت خواهد کرد.
خب تحولات اخیر که در افغانستان آمد و دختر خانما به سویه مکاتب ثانوی و دانشگاه ها ممنوع قرار گرفتن، ای به شما چی تأثیر کرد یا ای تصمیم های اخیر چی تأثیر بر مدارس شما کرد؟
البته ما امیدواریم که هرچه زودتر مکاتب و پوهنتون ها بر روی طبقه نسوان دختران ما انشالله باز شود. این یک خواست ملی است و حق دینی و اسلامی و معقول و منطقی مردم. این حوادث به هر حال از لحاظ روحی و روانی روی طبقه نسوان تأثیرات منفی دارد، ولی در مدارسی که ما داریم ارباب رجوع برای جذب این مدارس دینی بیشتر شده، یعنی با توجه به اینه که دختران به مکاتب ثانوی و به پوهنتون‌ها نمیره، به مدارس دینی را آورده و ما هم تمام تلاش خود کردیم که در حد توان و در حد مقدورات دختران عزیزی که مدارس دینی که ما در خدمت شما هستیم مراجعه میکنه اونها را انشاءالله پذیرش کنیم که از تحصیل نمانند.
تاریخ به طور کامل نمیتونم بگویم، منتها در اروپا هم 200 سال پیش یا 300 سال پیش بین کلیسا و بین دانشگاه های مدرن همیشه مشکلات بوده. بالاخره اینا به یک آشتی رسیدن، گفتن که درست است با هم کار میکنیم، اونا هم کار خود ادامه دادن، اونا هم کار خود ادامه دادن. بالاخره امروز میبینن که اروپا از لحاظ صنایع به کجا رسیدن، کهکشان ها را کشف میکنن، ستاره ها را تسخیر میکنن، از این قبیل مسائل. منتها در جهان اسلام که همین ستاره شناسی اینا در اون وقتا که در اروپا اصلا نبود رشد کرده بود، اونا فعلا به چی حال است؟ از این خاطر آیا یک راهی موجود نیست که راه تفاهم باشه، یک آشتی باشه بین مدارس و بین پوانتونا و دانشگاه ها در مجموع در افغانستان، و رهبری جدید متوجه از این شبکه از راه دیالوگ و تفاهم و صحبت های ملی یک راه حل، یک راه بیرون رفت اگر پیدا شود؟ در این مورد نظر شما چی است؟
ما به نظرم میاد که یک جامعه زنده و بالنده به این دو بال نیاز دارد. یک بالش علوم دینی و اسلامی است و یک بالش هم علوم عصری و اکادمیک هست. یعنی ما نمیتونیم کشور را تنها با علوم دینی به تنهایی اداره کنیم و نمیشود همه نیازهای کشور را فقط با علوم اکادمیک و عصری. لذا ما خواسته قلبی ما و در همین راستا هم تلاش میکنیم، به همین دلیلی که خود بنده حقیرم یک مقدار بسیار ناچیز هم در دانشگاه و در پوهنتون تحصیل داشتم و هم در حوزه های علمیه. لذا تلاش میکنیم که انشاءالله آشتی در واقع یک تفاهمی، یک هم اندیشی و هم فکری بین این دو نهاد علمی، یعنی پوهنتون ها و مراکز اکادمیک و مراکز علوم دینی و حوزه های علمیه، یک راه تفاهم و راه مذاکره و راه دی علمی مسالمت آمیز به وجود بیاید. خود حوادثی که در افغانستان به وجود آمد طبیعتا حوادث به این شکل به وجود آمد به شکل برقاسا و ممکن مشکلاتی را به وجود آورده، ولی ما همیشه هم در رسانه ها، هم در سمینارها و هم در خطبه های نماز جمعه و هر جایی که تریبون در اختیار ما بوده به مسئولین فعلی حکومت افغانستان هم توصیه کردیم که و تذکر دادیم که کشور نیازی دارد جامع. این نیاز جامع را می شود با انسانهای جامع که هم دارای تحصیلات اکادمیک باشه و هم دارای تحصیلات حوزه های علمیه و مدارس دینی باشه و در واقع بین اینها هیچ تضادی در واقع وجود ندارد. یعنی باید سعی و تلاش کنیم که یک محصل علوم دینی با علوم اکادمیک هم آشنایی داشته باشه و برعکس یک محصل علوم اکادمیک با علوم دینی خودش هم آشنایی داشته باشه. و من فکر میکنم به مرور زمان ای ایجاد ارتباط بین این دو نهاد علمی که ضروری و لازم است انشاءالله ایجاد خواهد شد. امیدواریم انشاءالله در این راستا همه ما تلاش کنیم و کوشش کنیم تا به یک نتیجه برسیم.
محترم آقای محمد حسین جعفری، تا جایی که ما 20 سال گذشته رو دنبال کردیم در دوران جمهوریت بعض سهولت ها به فقه جعفری ایجاد شده بود، از نقطه نظر قانون بعض تضمینات داده شده بود و فعالیت ها ادامه داشت. حالا بعد از تغییرات اخیر کدام تغییر در این ماده قانون آمد؟ شما هنوز میتونین فعالیتاتون ادامه بدین؟ تحولات اخیر به ما تشریح کنین چی تاثیر کرد به فقه جعفری در افغانستان؟
ببینید در تحولات اخیر، قبل از تحولات بر اساس قانون اساسی یک سری سهولت های برای پیروان مذهب امام جعفر صادق که به نام جعفری یا شیعه اثنی عشری ایجاد شده بود، من جمله بر رسمیت شناختن احوال شخصیه بود و دوم که تدریس فقه جعفری در مکاتب از صنف اول تا دوازده و در پوهنتونها. او ماده اولش در یک حدی به هر حال در قوانین آمد و این سهولت بود. تدریس هم در مکاتب در بعضی از ولایات عملی شد، ولی تنها در پوهنتونها، فقط در پوهنتون بامیان دپارتمنت فقه جعفری ایجاد شد بر اساس به اصطلاح دو ماده از قانون اساسی، و دپارتمنت فقه جعفری در ولایت بامیان افتتاح شد و 6-7 سال هم این محصلین شیعه مذهبی که علاقمند بودند که در رشته شرعیات و در دپارتمنت فقه جعفری در کنکور ایره انتخاب کنن، این یک انتخاب بود. یعنی میخوایم عرض بکنم که در کل پوهنتون ها متاسفانه با توجه به مشکلاتی که وجود داشت در تمام پوهنتون ها، من جمله در کابل، دپارتمنت فقه جعفری ایجاد نشد. یعنی محصلین شیعه مذهب فقط یک انتخاب داشتن که اون برای بامیان بود. در سال 1401 خوبی دپارتمنت را فعالیتش را مسئولین وزارت تحصیلات عالی متوقف کردن. بعد در سال 1402 در اوائل ماه حمل درخواست شد از طرف شورای علمای شیعه و خیلی از شخصیتها، و رسمان اعلام شد که فعالیت دپارتمنت فقه جعفری دوباره در بامیان آغاز شود تا محصلین شیعه مذهب بتوانند در رشته شرعیات و در دپارتمنت فقه جعفری، اونایی که علاقمندن به این رشته، بتوانند در کنکور ثبت نام کنند. ولی سرپرست وزارت تحصیلات عالی را موکول کرده بود به جلسه شورای رهبری وزارت. بعد در حدود 21 ماه حمل فکر میکنم که اینا اعلام کردن که دپارتمنت فقه جعفری فعال نمیشه. یعنی اعلامش هم به شکلی بود که گویا تازه آقایون درخواست کردن. نه، درخواست جدید نبود، درخواستی بود که آقایون در سال 1401 متوقف کرده بود و آقایون خواستن که در سال 1402 دوباره این دپارتمنت که همه تشکیلاتش منظور شده بود، کادر علمیش موجود بود و صنوف لازم را داشت، یعنی هیچ بار جدیدی برای وزارت تحصیلات عالی نداشت. متاسفانه وزارت تحصیلات عالی با ذکر چند دلیل غیر موجه و غیر مقبول آمدن جلوی فعالیت دپارتمنت فقه جعفری را گرفتن که این هم خلاف موازین قانونی است، چون وزارت تحصیلات عالی حق ندارد که یک مصوبه قانون اساسی قبلی را ملغا کند. حتی صلاحیت ملغا کردن یک مصوبه شورای وزیران را هم ندارد. یعنی با توجه به اینه که قانون اساسی جدید تصویب نشده، نظم و نظام علمی برقرار نشده، لذا همه قوانین سابق علل اصول در جای خودش باقی است. و علاوه بر اون یک خواست یک چهارم جمعیت کل کشوره. این مردم حق دارن که محصلینشون در دپارتمنت فقه جعفری به اصطلاح تحصیل کنن. و بعد آقایون گفتن چون در بامیان محصلین اهل سنت هم هستن، پس ما نمیتوانیم. خیر، میشه برعکس گفت، اکثریت محصلین پوهنتون بامیان شیعه مذهبن، چرا اونجا دپارتمنت فقه جعفری نباشه؟ و بعدش محصلین محترم و بزرگوار فقه حنفی انتخابهای متعددی دارن، یعنی اونا میتوانن در کابل انتخاب کنن فقه حنفی را، میتوانن در امو بامیان انتخاب کنن. این محصلین شیعه هستن که یک انتخاب داره که اون دپارتمنت فقه جعفری در بامیان بود. و یا مثلا گفته شده که خب یک قانون واحد نصاب واحد میخواه، و حالا که این گپ بسیار نگفتنیه. شما ببینید در الازهر شریف که امروز بزرگترین مرکز علمی و دینی و تحقیقی جهان اسلام که مربوط به قرائت اهل سنت میشه داره، در دانشگاه و پوهنتون الازهر علاوه بر اینی که فقه جعفری اونجا به اصطلاح تدریس میشه، 9 تا فقه دیگر از 9 مذهبی دیگر هم در اونجا تدریس میشه. ببینید در کشور هندوستان که دین ابراهیمی هم نداره، باز برای مسلمان ها پوانتون های ویژه داره که بر اساس قوانین اسلامی اونجا تدریس میشه. در کشور ایالات متحده آمریکا، در عربستان سعودی، در امارات متحده عربی و در خیلی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی امروز قوانین متعدد و نصابهای آموزشی متعدد هست.
بعد دلیل دیگری هم که میگه خب ما اگر بیاییم این دپارتمنت فقه جعفری را فعال کنیم، پیروان سایر مذاهب هم امیر به اصطلاح درخواست میکنه. ما اولا عرض میکنم که خب در افغانستان دو تا فقه فعلا پیروی بیشتر داره، فقه حنفی است و فقه جعفری. مذاهب دیگر به طور پیروی غیر به اصطلاح قابل توجه نداره. و دوم این که اگر چنانچه پیروان مذاهب اسلامی دیگر هم در افغانستان باشه و این خواسته را داشته باشه، خوی خواسته به حقیه، حکومت فعلی باید به خواسته های به حق اونها هم پاسخ بدن. یا مثلا گفته شده که صنف های متعدد میخواه، مگر ما در دپارتمنت به اصطلاح انجینری، ما در دانشکده انجینری ما میبینیم که به اصطلاح امور برق است، تکنیک است، رشته های متعدد است، صنف های متعدد داره. این تنها در رشته به اصطلاح شرعیات نیست. لذا این ادلهی که آقایون 4-5 تا دلیل ذکر کرده ادله غیر موجه است و خاص مردم شیعه مذهب افغانستان از هر قوم و تبار و لسان و منطقی که است، این خواستشان اینه که لااقل این دپارتمنت فقه جعفری که در بامیان فعال بوده دوباره فعال شوه تا محصلین شیعه مذهب بتوانند در اونجا در رشته شرعیات و در رشته فقه جعفری تحصیل کنه. این حق مشروع و معقول و منطقی اونها است و حکومت موظفه به این پاسخ مثبت بده تا قدر متیقن و لااقل وحدت ملی و اخوت اسلامی بین پیروان مذاهب اسلامی تأمین شود. در این زمانه که بنده به فقه حنفی هم یک مقدار اطلاع دارم و هم بسیار به فقه امام ابو حنیفه علیه الرحمه احترام داریم، ولی ایران باید بگوییم که در افغانستان همه مردم پیرو فقه حنفی نیستن که آقایین بیان تحمیل کنن فقه حنفی را در پوهمتونها بر همه مردم. لااقل یک چهارم مردم افغانستان شیعه مذهب هستن، معتقد به فقه جعفری هستن و تدریس در پوهمتونها هم حق این هاست و باید به این حق هم پاسخ مثبت داده.
دکتر جعفری، یک سوال که همیشه در ذهن کل خطور میکنه، یعنی سبب اصلی یا ابزارهای اصلی رشد مدارس اهل تشیع در افغانستان چی است؟ یعنی از کجا سرمایه گذاری میشه، چطور سرمایه پیدا میشه، چطور تامین میشه مردم؟ یعنی شما از کسایی که اشتراک میکنه فیس میگیرین نمیگیرین؟ روی از این یک روشنی اگر فرتین که سبب اصلی از چی است. یعنی بسیار منسجم کارها پیش میره. در این مورد هم گفتیم که سوالای شنونده عزیز ما رفع شده. بفرمایید.
حوزه های علمیه شیعه در سراسر دنیا، چون شیعه یک اصل داره به نام خمس که مردمی که معتقد به مذهب شیعه هستن، پیروان مذهب شیعه و پیروان مذهب امام جعفر صادق که شیعه اثناعشری میگیم، اینا مردم خود را بر اساس اصولی که دارن و معتقدی به خمسن، یعنی یک پنجم درآمد سال خود را به مراجع بزرگوار تقلید به عنوان خمس میپردازن. مراجع بزرگوار تقلید این پولهایی که جمع میشه برای حوزه های علمیه خرج میکنه. لذا هزینه های حوزه های علمیه در واقع از جیب مردم است به عنوان همون اصل که به نام خمسه که همه مردم خود را موظف میدانند شرعاً که یک پنجم درآمد سال خود را به عنوان خمس به مراجع تقلید خود میده. مراجع تقلید شیعه هم باز این پولها را هماهنگ میکنه، در یک قسمت زیادش را برای تأمین هزینه های حوزه های علمیه مصرف میکنه. علاوه بر اون مردم شیعه مذهب، علاوه بر این خمسی که عرض کردم یک پنجم درآمد سال خود را به مراجع محترم تقلید میپردازند، حوزه های علمیه هم به شکل متفرقه کمک میکنن. یعنی بیشترین امکانات حوزه علمیه شیعه در طول تاریخ مذهب شیعه از این وجوهات شرعیه به نام خمس تأمین.
بی یک مرکز است یا چندین مرکز است در این رابطه؟ یعنی فعالیت ها از یک مرکز انجام میتن یا
مراجع بزرگوار تقلید در یک زمان ممکنه یک مرجع باشه، لپل میر بشه همون مرجع. در یک زمان ممکنه چند تا مرجع تقلید باشد و هر کسی که از هر مرجع تقلید میکنه پولو با همون مرجع تقلید میده و طبیعتا حوزه های علمیه هم از پول همین مردم، یعنی از پول وجوهات شرعیه به نام خمس به وسیله مراجع بزرگوار تقلید اداره میشه.
خب در اینجا در ذهن مردم هم میشه خطور میکنه که زیادتر در ایران است، از او خاطر یک سلسله سوی تفاهمات ایجاد میشه که اینا زیادتر به ایران یا در اون مراکز که در اونجا هستن شاید وابسته باشن. این و تشویش ها را اینا را چطور رفع میکنین؟ مثلا شیعه افغانستان افغانی فکر میکنن مستقل هستن یا نیستن، ایران مگر توضیح بدین؟
ببینید فعلا یکی از مراجع بزرگ تقلید جهان شیعه در نجف اشرف است، حضرت آیت الله العظمای شیخ محمد اسحاق فیاض که از غزنی است. مراجع بزرگوار تقلید جهان شیعه فعلا در عراق هست. مراجع تقلید شیعه هم فعلا در قم هست و در خود افغانستان هم الحمدلله الان مراجع تقلید شیعه است. ولی من فکر میکنم که هر کسی با کمترین تحقیقات وقتی انجام بدهد میفهمد که حوزه های علمی شیعه به هیچ کدامی از حکومت های جهان معاصر امروزی و در طول تاریخ هم به حکومت ها وابسته نبوده. ممکنه مرجع تقلید اتباع ایران باشه، ممکنه مرجع تقلید از اتباع عراق باشه، ممکن از اتباع لبنان باشه یا از اتباع افغانستان باشه. یعنی این حوزه های علمیه با مراجع تقلید وابسته اند، نه به حکومت هایی که مراجع تقلید در او کشورها زندگی میکنه. لذا در حوزه های علمیه شیعه نوعا همین پولی مصرف میشه که توسط مردم به مراجع بزرگوار تقلید پرداخت میشه به عنوان وجوهات شرعی تحت عنوان خمس و رد مظالم و سایر صدقات. لذا حوزه های علمیه شیعه در طول تاریخ شیعه به حکومت ها وابسته نبوده.
در اهل تسنن اینطور یک مرجع موجود نیست؟ تا جایی که ما تعقیب کردیم در بعض مسائل از او مرجع مثلا حکم صادر شوه که اینی موضوع اتر باید باشه و این موضوع اتر. منتها در مقایسه با اهل تسنن، اهل تشیع مراجع دارن که در بعض مسائل اینا امو فیصله خود میکنن، نظر به او حرکت میشه. منتها در افغانستان هر کس که بس ملای مسجد هم باشه فرمان صادر میکنه که مثلا چند قمچی زده شود. یک مرجع مشترک مرکزی قوی در جهان سنی اهل تسنن موجود نیست. شما این موضوع را چقدر مطالعه کردین؟ یعنی اتر یک چیزی که سوال کردیم درست است یا غیر منطقی است؟ شما چه فکر میکنین؟
ببینید اولا که صدور فتوا هم در فقه مذاهب اسلامی اهل سنت و هم در فقه شیعه، صدور فتوا و صاحب فتوا شرایط را داره. هر کسی نمیتواند از پیش خودش فتوا صادر کنه. یعنی صدور فتوا از لحاظ علمی، از لحاظ تقوا، از لحاظ موقعیت اجتماعی اینا شرایط را داره. و مراکزی امروز هم مراکزی در جهان اسلام به اصطلاح وجود داره. مثلا الازهر شریف صلاحیت صدور فتوا را داره. مراجع بزرگوار شیعه هم، مراجع تقلید هم صلاحیت صدور فتوا داره. ما امروز حضرت آیت الله العظمای سیستانی حفظه الله، حضرت آیت الله العظمای فیاض و سایر مراجع را ما امروز داریم که مراجع تقلید شیعه، که هر مرجعی که هر فردی که میخواهد مرجع تقلید شود در فقه جعفری شرایطی را داره، با احراز او شرایط میشود مرجع. وقتی مرجع شد طبیعتاً صلاحیت فتوا را هم داره. و این مراکز امروز در جهان اسلام متعدد است، هم الازهر شریف است و هم ممکنه مراکز دیگری باشد. امروز ما مراجع بزرگوار تقلید که سلمه الله من جمیع الافات والبلیات، مراجع تقلید ای توان فتوا را داره و طبیعتا فتوای هر مرجع برای مقلدینش نافذ است. خب این مقرراتی را داره، شرایطی را داره که شاید در این مصاحبه زمان برای توضیحش نباشه، ولی فتوای هر مرجع تقلید در فقه شیعه برای اونمو افرادی که از او تقلید میکنن به اصطلاح اعتبار دارد و نفوذ داره. یکی باز او به اصطلاح حکمی است که حاکم شرع و ولی فقی صادر میکند، باز او حکمی که حاکم شرع و ولی فقی صادر میکنه او باز نفوذ دارد بر همه احاد مردم، حتی بر مراجع تقلید هم باز رعایت اون حکم ولی فقی لازم است.
محترم دکتر محمد حسین جعفری قندزی، رئیس شورای عالی علمای امامه افغانستان، بسیار تشکر از مصاحبه اختصاصیتان.
سلامت باشین. تشکر از شما که این وقت را فراهم کردید. تشکر میکنم.
یار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خون دیدم و دیار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خون
گفتمت با سبته گفتمت با سبته چادر از سر شانه کدی مرا دیوانه کدی
قندوله که مقبوله که دل بره که سرشار است بچه ای کبول
باز ریز اگه کس مید اگه کس قندوله که سرشار است دختر کلاب است
Thank you.
خدمت یار کی آمده بودی سر زینه دست پای پخینه دیدمت یار کی آمده بودی سر زینه دست پای پخینه